ده صبح در ایران، صبح 12 فروردین ماه شما بخیر. سمیرا قرایی هستم با یک بخش 15 دقیقه ای. آمریکا در مورد عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سکوت کرد. نخست وزیر مالزی برای نظارت بر عملیات جستجوی هواپیمای ناپدید شده به استرالیا می رود. تعرفه گاز خانگی در ایران 20% افزایش یافت. وزارت امور خارجه آمریکا در مورد عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی که گفته می شود به سمت نماینده دائم ایران در سازمان ملل برگزیده شده سکوت کرد. پیش از این خبرگزاری ها از انتخاب حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر حسن روحانی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل خبر داده بودند. وبسایت بلومبرگ خبر داده که حمید ابوطالبی در گروه دانشجویان پیرو خط امام و اشغال سفارت آمریکا در تهران عضویت داشته است. پیش از این اما ابوطالبی این مسئله را رد کرده و به رسانه‌ها در تهران گفته بود که زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران او در شهر اهواز حضور داشته است. باری روزن از دیپلمات‌های آمریکایی در جریان اشغال سفارت این کشور در تهران با ابراز نارضایتی از انتخاب احتمالی ابوطالبی به عنوان نماینده دائم به رویترز گفته است ابوطالبی حق ندارد به خاک آمریکا پا بگذارد. منابع رسمی در ایران هنوز انتخاب ابوطالبی را به عنوان جانشین محمد خزائی، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل، تایید نکردند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز چهارشنبه 13 فروردین برای نظارت نزدیک بر عملیات جستجو به استرالیا می رود. این سفر در حالی صورت می گیرد که کارشناسان می گویند تا پایان عمر باتری جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی تنها یک هفته باقی مانده است. هشام الدین حسین وزیر موقت حمل و نقل مالزی به خبرنگاران گفته است هدف از این سفر نظارت دست اول بر عملیات و تشکر از کسانی است که از کشورهای گوناگون در آن حضور دارند. از سه هفته پیش که پرواز 370 بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی ناپدید شده، سرنخ‌های در مورد مسیر احتمالی پرواز آن به دست آمده و نخست وزیر مالزی در این حال اعلام کرده که هواپیما در اقیانوس هند سقوط کرده است. دولت چین از خانواده‌های مسافران خواسته تا واقعیت را پذیرفته و قبول کنند که بستگان آنها هرگز باز نخواهند گشت. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش 20% تعرفه گاز خانگی و افزایش 30% تعرفه گاز عمومی، دولتی، کسبه و خدمات در سال 1393 را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب هیئت وزیران رسیده است و اجرای آن از اول فروردین ماه سال 93 آغاز می شود. جهانگیری پیش از این تاکید کرده بود که دولت چاره‌ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ندارد، اگرچه قیمت ها به شکل شوک‌آوری افزایش نخواهد یافت. به گفته معاون اول رئیس جمهور در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی بجز یکی دو مورد در حدود 25% خواهد بود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تخفیف مجازات بیش از 900 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح را صادر کرد. این دستور بر طبق رویه معمول هر ساله به مناسبت 12 فروردین سالروز تأسیس جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد رئیس قوه قضایی صادر می شود. در این رویه کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضایی به مناسبت‌های مختلف مذهبی و حکومتی لیستی از واجدان شرایط را به آیت الله خامنه ای ارائه می دهد که عمدتاً مورد تایید او قرار می گیرد. خب براتون یک گزارش آماده کردیم در مورد تحولات اوکراین، در حالی که رسانه‌های جهان گفتند دیدار روز یک شنبه وزیران خارجه آمریکا و روسیه در پاریس نتیجه نداشته. رسانه‌های روسی میگویند دو طرف در این دیدار توافق کردند که دولت اوکراین را برای فدرالی شدن متقاعد کنند. همزمان روز دوشنبه رئیس جمهور موقت اوکراین بار دیگر با نظام فدراتیف به شدت مخالفت کرده. نگاهی به آخرین تحولات بحران اوکراین در گزارش آنا رایسکایا.
در حالی که مقام‌های روسیه معتقدند تنها تغییر اوکراین به فدراسیون می‌تواند باعث ثبات در این کشور شود، الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین از دولت مردان روس خواست بر حل مسائل داخلی خود تمرکز کنند و تعیین سرنوشت اوکراین را به دولت، پارلمان و مردم این کشور بسپارند. او دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که اوکراین کشوری متحد و یکپارچه بوده است و خواهد بود و هیچ زمینه‌ای برای تغییر نظام سیاسی اداری آن وجود ندارد. همچنین پترو پاروشنکا که نظرسنجی ها به او بیشترین شانس را برای برنده شدن در کارزار رقابت های ریاست جمهوری آتی اوکراین می دهند، فدراتیو شدن اوکراین را کاملا منتفی دانست. ویتالی بالا، تحلیلگر سیاسی در کیف، با فشاری روسیه بر فدرال شدن اوکراین را غیر منطقی می داند.
Что касается федерализации, то понимаете, я как политолог не могу привести ни одного примера, одно соседнее государство захватило.
من نمیتوانم حتی یک مورد را در تاریخ به یاد بیاورم که کشوری تحت فشار کشور اشغالگر ساختار سیاسی خود را تغییر داده باشد. مشخصا طرح فدراتیو شدن اوکراین بخشی از برنامه بلند مدت روسیه است تا از طریق سست کردن ارتباطات استانهای اوکراین با مرکز بتواند منطقه به منطقه کل کشور را تحت نفوذ خود درآورد. طرح چنین درخواستی آن هم به عنوان پیش شرط مذاکره پذیرفتنی نیست. امیدوارم که جامعه جهانی به مسکو اجازه چنین ضرب العجل هایی را ندهد.
گفتگوی یکشنبه شب وزرای خارجه روسیه و آمریکا از سوی روسیه بسیار سازنده و از سوی آمریکا صریح توصیف شد. روزنامه اوکراینی زرکال تیژنیا به نقل از یک کارمند سفارت آمریکا در اوکراین که هویتش فاش نشده می‌نویسد، طرح جان کری برای حل مناقشه اوکراین شامل چهار مورد است: بازگشت نیروهای نظامی روسیه مستقر در مرز با اوکراین به محل استقرار دائمیشان، گفتگوی مستقیم مسکو و کیف که می‌تواند با حضور میانجیگران بین‌المللی انجام شود، استقرار ناظران بین المللی در سراسر اوکراین از جمله کریمه و به رسمیت شناختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از سوی روسیه. از طرف دیگر روزنامه روسی کامرسانت گزارش داد که مطالبات اصلی روسیه عبارتند از تغییر قانون اساسی اوکراین برای تثبیت ساختار فدراتیو و عدم عضویت این کشور در ناتو، اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی و به رسمیت شناختن کریمه به عنوان بخشی از خاک روسیه. در این حال دو وزیر خارجه تاکید کردند که هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون در نظر گرفتن موضع این کشور اتخاذ نخواهد شد. بوریس شملوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که روسیه در پیش برد منافع خود در اوکراین در مقابل آمریکا تسلیم نخواهد شد.
Соединенные Штаты Америки, рассматривая себя в качестве победителя холодной войны, полагают, они могут.
آمریکا که خود را برنده جنگ سرد می‌پندارد، بر این عقیده است که جهان باید برای تأمین منافع این کشور بکوشد. آنها با پایمال کردن منافع ما در کشورهای مجاور در تلاشند روسیه را تضعیف کنند. اما امروزه روسیه به قدری توانمند شده که قادر است رهبری مبارزه با دنیای تک قطبی را رهبری کند.
در حالی که مذاکرات دیپلمات‌های غربی برای حل مسائل اوکراین ادامه دارد و همچنین دوشنبه قرار است شورای امنیت سازمان ملل برای دهمین بار با محوریت اوکراین تشکیل جلسه دهد، الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین بار دیگر تاکید کرد که کیف خواهان مذاکره با مسکو است، اما نخستین موضوع این گفتگو باید پایان دادن به اشغال کریمه باشد. این در حالی است که یک شنبه لاوروف در مصاحبه با شبکه یک روسیه گفت روسیه چاره جز الحاق کریمه به خاک خود نداشته تا دست کم یک اشتباه بزرگ تاریخی را اصلاح کند. اشاره وی به رویدادهای 60 سال پیش است که کریمه تحت مدیریت اوکراین درآمد. البته اکثر تاریخ‌دانان معتقدند که این تصمیم صرفاً برای بهبود تأمین نیازهای مبرم منطقه اتخاذ شده بود. حتی اکنون 90% آب شیرین و 80% برق کریمه از طریق اوکراین تأمین می شود. دوشنبه دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه که به کریمه سفر کرد، گفت وابستگی کریمه به اوکراین در اسرع وقت کاهش خواهد یافت. آن رئیس رادیو فردا، کیف.
گزارش آنا رایسکا رو شنیدید درباره آخرین تحولات مربوط به اوکراین. خب در ایام نوروز و در غیاب مطبوعات ایران فرصتی فراهم شده تا نگاهی به صفحه یک مطبوعات خاورمیانه داشته باشیم. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت از او درباره گزارش‌های روزنامه‌های خاورمیانه پرسیده.
تیتر اول روزنامه الشرق الاوسط هست: آقای اردوغان موفق شد که کسب کنه نتایج انتخابات شهرداری های ترکیه رو. حزب عدالت و توسعه که آقای اردوغان رهبری اون رو بر عهده داره، اینطور که روزنامه الشرق الاوسط نوشته 46% از مردم ترکیه به رای دهندگان در این کشور به نمایندگان حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری ها رای دادن و به این ترتیب از میون 30 شهر بزرگ شهرداری 17 شهر در دست حزب عدالت و توسعه است. بعد از چند ماه بحران اعتراض علیه سیاست های این حزب و همچنین مسائلی که مطرح شده در مورد فساد بعضی از مدیران دولتی و نزدیکان حزب حاکم، اردوغان در سخنان شدید و لحنی تأکید کرده که وارد کنام مخالفانش خواهد شد و اونها رو تهدید کرده که هزینه رفتارهای چند ماه اخیر خودشون رو پرداخت خواهند کرد.
و روزنامه از سیاست کویت وزارت اوقاف این کشور رو متهم به تندروی و تحرکات تروریستی کرده.
این عنوان متهم شدن وزارت اوقاف کویت تیتر اول روزنامه از سیاست هست. در این موضوعی که در این باره نوشته، متهم شدن بعضی از شخصیت‌ها در وزارت اوقاف به استفاده از اردوهای تابستانی و همچنین شبهای اعتکاف ماه رمضان در نشر افکار تند برای جوانان، تشویق اونها به جهاد، تشویق اونها علیه دولت کویت به منظور انجام تحرکات بعدی.
و روزنامه الاهرام مصر درباره آغاز رسمی ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور مطلبی نوشته.
اینطور که خبر اول این روزنامه، روزنامه الاهرام مصر نوشته، در روز اول نامزدی هیچ کدام از نامزدها برای ثبت نام به محل کمیسارای عالی انتخابات مصر نرفته و نامزدها مشغول جمع آوری امضا برای نامزدی خودشون هستن. در قانون مصر هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید یک حد نصابی از امضای دهندگان در منطقه مختلف رو داشته باشه. الان رقابت بر سر این هست که کدام یکی از نامزدها بتونه تعداد امضاهای بیشتری رو جمع کنه برای نامزدی خودش.
وزیر دفاع ایران عربستان سعودی رو به حمایت از تروریست ها در سوریه متهم کرده.
روزنامه تشرین، یک روزنامه نزدیک به دولت سوریه، سخنان آقای حسین دهقان وزیر دفاع ایران رو منعکس کرده. آقای دهقان در این صحبت‌هایی که البته باید بگم در روزنامه تشرین اشاره نشده کجا و کی مطرح شده، متهم کرده بعضی کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی رو به دفاع از گروه‌های تروریستی و حمایت از اونها. البته آقای دهقان گفته اینها در سیاست خودشون و در حمایت از این گروه‌ها شکست خوردن. با توجه به وضعیت میدانی در سوریه و در داخل سوریه، پیشروی جنگ به گونه‌ای است که به سود دولت این کشور و به سود کشورهای حامی نظام بشار اسد است. همچنین آقای دهقان متهم کرده که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رو که در سفر اخیر خودش در منطقه که می‌خواسته از عربستان سعودی حمایت کنه و همچنین راه عبور نفت رو به سوی غرب تأمین کنه.
و از روزنامه المستقبل مطلبی برای ما انتخاب کردید درباره بحثی که بر سر سلاح حزب الله شده.
روزنامه المستقبل اینطور که نوشته: نمایندگان حزب الله لبنان در جلسه گفتگوی ملی که روز دوشنبه برگزار شد حضور نیافتند، چون آقای حسن نصرالله دبیرکل حزب الله این به شدت تاخته بود به جلسه گفتگوی ملی و همچنین به میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان که سرپرست این جلسه و در حقیقت میانجی میان گروه‌های رقیب لبنانی هست. با وجود غیبت حزب الله، مسئله سلاح این حزب با حضورش در سوریه مطرح میشه. خود میشل سلیمان اون رو مطرح میکنه و تأکید میکنه که حدود 3 سال پیش در کاخ ریاست جمهوری لبنان، کاخ عبدا، جلسه برگزار شد. گروه های لبنانی میثاق‌نامه رو امضا کردن که در اون بیطرفی بر بیطرفی در بحران سوریه تأکید کردن. اما الان حزب الله با وجود اینکه خودش که از حامیان اون میثاق‌نامه بود، اون رو زیر پا گذاشته و از سلاح خودش در داخل سوریه استفاده میکنه به طوری که منافع لبنان و امنیتش به خطر افتاده.
مرور مطبوعات خاورمیانه رو شنیدید در گفتگوی بین میرعلی حسینی و ایلیا جزایری. اگر درباره محتوای برنامه‌های ما نظری دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 تا ساعت 10:30.